یه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
سیاسی.
با نام و یاد خدا شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با برنامه گفتگوی سیاسی. تمنا میکنم که تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید.
مدت هاست که مذاکرات هسته‌ای به اغما فرو رفته است، گرچه آمریکا با زیاده خواهی های خود مقصر این وضعیت بوده و نقش اروپا نیز در این فرایند جدی است، اما آنچه واجد اهمیت است فشارهای تحریمی و منافعی است که سالها به ناحق از ملت ایران سلب شده است. آنچه امروز برای ملت ایران اولویت دارد تبیین منافع در سایه مذاکرات است، که اگر این مذاکرات واجد منافع برای ملت ایران و انتفاع اقتصادی از آن شود، باید هرچه سریع‌تر دیپلماسی طرفین فعال‌تر گردد و اگر نه، این مذاکرات فرسایشی صرفاً یک وقت‌کشی از طرف غرب با اهداف پنهان دیگر است که باید هوشیارانه زیر میز زد و از صدمات بیشتر جلوگیری نمود. انتظار عمومی از دولت 13 کنش فعالانه برای احقاق حق ملت ایران است تا در بستر زورگویی های بی‌منطق غرب بهترین شرایط زمانه از دست نرود. ناگفته نماند اکنون در یک مرحله جدی از تغییر در هندسه قدرت جهانی هستیم و برای کسب بیش از پیش قدرت باید بتوان ابزارهای لازم را به اختیار داشت. بنابراین به نظر می رسد موضوع هسته‌ای یک مسئله جدی فراراه توسعه و پیشبرد کشور است که باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف گردد. در این برنامه با بررسی شرایط کنونی مذاکرات به اغما رفته وین خواهیم پرسید که در این فرایند مهمترین بایدهای دولت 13 کدامند و چگونه باید عمل شود؟
ساعت 17:33 است. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید با برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خب همینطور که در بخش اول شنیدید، موضوع امروز برنامه گفتگوی سیاسی نگاهی داره به وضعیت اغمای مذاکرات هسته‌ای و بایدهای سیاست خارجی که دولت 13 باید در پیش بگیره. مهمانان عالی قدری به شکل حضوری همراه من خواهند بود و مهمانانی هم به شکل تلفنی که انشالله امیدوارم که گفتگوی خوبی رو در این برنامه بتونیم داشته باشیم. تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. 30,000-10,035 هم در اختیار شماست برای ارسال نظرات و پیشنهادات شما در موضوع برنامه. اما نخستین مهمان برنامه من امشب جناب آقای دکتر علی رضوانپور، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی هستند که پای خط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما مجری محترم برنامه، همکاران زحمتکش و شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید. آیه دکتر رضوانپور، نخواستین موضوعی که شاید بشه به شکل کلی در واقع به عنوان شروع بحث بهش بپردازیم، این که به هر حال این اقمای چند ماهه مذاکرات هسته‌ای و فرسایشی شدنی که توسط امریکا و اروپا داره شکل میگیره، در واقع دولت 13 و مشخصا وزارت امور خارجه و دیپلماسی در واقع سیاسی کشور ما چطور باید در اون ورود بکنه که بتونه پایان بده به این وضعیت صبر و بلا تکلیفی؟
بله، خب همونطور که به درستی اشاره کردی، جمهوری اسلامی ایران بارها نشان داده که اهل مذاکره و تعامل بوده و در چارچوب خطوط قرمز خودش و منافع ملیش اقداماتی را انجام میده برای احیای حق عموم ملت ایران. ما باید به اینجا به نکته اشاره بکنیم در ارتباط با تماس ها و ارتباطات منطقه‌ای که خب اخیرا نشون داده جمهوری اسلامی ایران سیگنال های مثبتی رو برای احیای توافق هسته‌ای ارسال کرده و طرف غربی هستش که در واقع واکنش و انفعال نشون داده در ارتباط با این سیگنال ها. نباید فراموش بکنیم که کشور ما نه تنها در برهه فعلی بلکه در برهه های قبلی هم اون تمایل خودش رو برای احیای حق ملت ایران و تعامل سازنده با کشورهای غربی نشون داده و در راستای چارچوب احقاق حق خودش هم هیچ گونه مماشاتی رو نداشته. اما باید به یه نکته در این اصول اشاره بکنیم، این هستش که جمهوری اسلامی ایران بازگشت به توافق هسته‌ای رو با آغاز دولت 13 به نوعی در برنامه های سیاست خارجی خودش گنجوند و به طرفین برجام هم نشون داد که آمادگی تعامل هستش و آماده هستش که در واقع به نوعی مذاکره رو اثر بگیره.
بله.
این در راستای دیپلماسی سازنده جمهوری اسلامی ایران بودش. اما طرف غربی خب بارها نشون داده که با یک استاندارد دیوانه نسبت به مذاکرات هسته‌ای نگاه میکنه. همونطور که بنده در مصاحبه‌های قبلی هم عرض کرده بودم، طرف غربی همیشه نشون داده که در ارتباط با اتخاذ تصمیمات چند جانبه و تشکلی به اسم اتحادیه اروپا همیشه انفعال داشته و شنونده دستورات و عوامل ایالات متحده آمریکا بوده و بنابراین نتونسته تصمیمی اتخاذ بکنه که بتونه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران رو هم در حداکثر ممکن تامین بکنه. و این باعث شده که به هر حال ما انفعال رو از طرف اتحادیه اروپا شاهد باشیم.
آقای دکتر، در طول این ماه‌های گذشته به ویژه ما شاهد این رفتار دوگانه که حالا شما هم اشاره کردید به بخشی از اون به این شکل بودیم که در گفتگوها، سخنرانی‌ها و اظهار نظرهای مسئولین سیاست خارجی کشورهای غربی به ویژه آمریکا صحبت از عدم تمایل طرف غربی نسبت به ادامه مذاکرات بوده، اما در واقع در پس پرده با توجه به اظهار نظرهایی که مسئولین سیاست خارجی ما داشتن، رایزنی های خیلی زیادی رو دارن طرف غربی انجام میدن که این مذاکرات اثر گرفته باشه. این ماجرا چطور قابل تحلیل هست؟
ببینید، دیپلماسی هسته هیچ موقع نیومده به جمهوری اسلامی ایران پاداش بده. اون دیپلماسی که از زاویه دید غربی ما داریم صحبت میکنیم،
بله،
هیچ گونه تلاشی رو برای سرمایه گذاری در پروژه های کلان ایران در واقع در نظر نگرفته. اونها تلاششون بر این بوده که ایران به نوعی اون توانمندی‌هاش احراز نشه در استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای و به همین خاطر بوده که همیشه کارشکنی کردن.
بله.
و این موضوع باعث شده که مقامات ما هم از اون خطوط قرمز ما و اون درخواست‌های اصلی ما هیچ گونه عقب نشینی نداشتن. ما باید به این موقعیت با یک نگاه کارشناسی نگاه بکنیم. در طرفی هم این ایالات متحده امریکا بوده که هرگاه منافعش ایجاب کرده در راستای نقض بسیاری از توافقات بین‌المللی، از قبیل توافق برجام که خب مهر تایید شورای امنیت در چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت بوده، عقب نشینی کرده و اون وجهه و اعتبار سازمان بین‌المللی رو خدشه‌دار کرده. حضور جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره در وضعیت فعلی به این معنی نیست که جمهوری اسلامی ایران داره در واقع از موضع ضعف مذاکرات میپذیره، اصلا به این حالت نیست. جمهوری اسلامی ایران همیشه آماده تعامل، آماده گفتگو، اثرگیری مذاکرات، در واقع به اتمام رسوندن موضوعات بوده و همیشه هم تکرار کرده که طرفین غربی باید این شفافیت و کلیرنس رو در تعاملاتشون با جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کنن. متاسفانه اروپایی‌ها در این ارتباط مواضع چند جانبه‌ای رو اتخاذ کردن و اغلب با دابل استاندارد اومدن موضوعات رو مطرح کردن. شما نگاه کنید در ارتباط با موضوع اوکراین هم اروپایی‌ها الان دچار چند دستگی شدن. یک سلسله از کشورهای اروپایی در آغاز جنگ اوکراین اومدن تحریم‌های یکسانی رو برای روسیه اتخاذ کردن. که این تحریم ها جواب های منفی و برعکس رو برای خود اروپایی ها داشت. که حاصل شما دیدین گرانی سرسام‌آور قیمت ها در حوزه انرژی، در حوزه بسیاری از موضوعات از قبیل امنیت غذایی و باعث شده که خب کشورهای اروپایی به نوعی مستقل بشن و تواناییشون برای اتخاذ یک سیاست مستقل و یک جانبه بدون حضور ایالات متحده آمریکا کاملا الان نشون داده که این توانایی رو ندارن و نمیتونن اتخاذ تصمیم بکنن. بنابراین در ارتباط با موضوعات برجام هم اینها کاملا مطیع اوامر ایالات متحده هستن و با اتخاذ در واقع رویکردی که منطبق باشه با سیاست خارجی ایالات متحده اینها جلو خواهند اومد. این در اینجا هستش که به حال ما دیپلماسیمون باید با تکیه بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت که خب بر اساس منبعیات مقام معظم رهبری بوده، دیپلمات‌های ما در عرصه بین‌المللی بیان مواضع سازنده و مواضع بسیار مستحکم و استواری رو اتخاذ بکنن که هیچ گونه حقی از حقوق کشور ما و حقوق ملت ما ضایع نشه.
در واقع در دور جدیدی که از سال گذشته بالاخره مذاکرات شکل گرفت و رفت و برگشت‌های خیلی زیادی هم اتفاق افتاد، همین نکته که شما می‌فرمایید، یعنی پافشاری طرف ایرانی بر روی مواضع و منافع ملی، باعث شد که به هر حال مدل مواجهه غرب هم یه قدری متفاوت بشه. حالا شما اشاره فرمودید به بحث جنگ اوکراین، اخیراً شاهد این هستیم که حالا در همون راستای در واقع فرسایشی کردن موضوع مذاکرات داره گره زده میشه بحث مذاکرات هسته‌ای توسط طرف غربی به مسائلی مثل مثلا حقوق بشر یا نمیدونم مسائل این شکلی یا حتی جنگ اوکراین و ماجراهای کمک‌هایی که حالا عنوان میشه ایران به طرف روسی داره انجام میده و موضوعاتی از این دست که در واقع مانع از این اتفاق داره میشه با روند فرسایشی که مذاکرات داره پیدا میکنه که ایران بتونه به انتفاع اقتصادی که در واقع میتونسته از قبل برداشتن تحریم ها داشته باشه نرسه، یا اینکه به هر حال دیر به این اتفاق برسه. از این منظر چطور قابل تحلیل هست آقای دکتر رضوانپور؟
خب به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم و باید با دقت و ظرافت خاصی موضوع مطرح بشه. من باید یه نکته رو اشاره بکنم، این که در راستای در واقع پاسخ به سوال از مثالی، تا زمانی که اون اصلاحاتی رو که ما مد نظرمون هست برای رفع این انتدادی که در حوزه مذاکرات هسته‌ای پیش اومده برطرف نشه، موضوعاتی مثل حقوق بشر یا اتهاماتی که در ارتباط با ارسال پهپادها به روسیه از طرف غربی داره بر علیه ما در واقع مطرح میشه، اینا برطرف نشه یا گره زدن موضوع هسته‌ای به بحث مثلا حقوق بشر و این اختشاشاتی که در داخل کشور ما اتفاق افتاده اینا برطرف نشه، ما هیچ امیدی رو به آغاز مذاکرات نخواهیم داشت. ما در عین حال اعلام کردیم که اهل توافق هستیم اما اهل مماشات نیستیم، اهل این نیستیم که بیایم در ارتباط با تعامل با کشورهای غربی و پنج به اضافه یک حقوق خودمون رو زیر پا بذاریم و بیاییم با اونا تعامل بکنیم. این اصلا در راستای سیاست خارجی و دیپلماسی ما نیست. ما آماده ایم که گفتگوها رو از سر بگیریم، آماده ایم که به یک توافق جامع و کامل و اینکلوسیو برسیم، به شرط اینکه طرف غربی اون شفافیت و اون در واقع صداقت خودش رو در مذاکرات نشون بده و در راستای تحقق اهداف ما هم قدم برداره. ما باید به این نکته اشاره کنیم، جمهوری اسلامی ایران همیشه اعلام کرده آماده بازگشت به تعهدات اصلیش هست در صورتی که طرف مقابل هم به تعهداتش عمل بکنه. فراموش نکنید این ایالات متحده امریکا بود که به صورت یک جانبه از توافق برجام، نه تنها از برجام، از بسیاری از توافقات بین المللی، از قبیل توافق آب و هوایی پاریس توافق بسیاری از توافقات و تشکلهای بین المللی به طور یک جانبه عقب نشینی کرد. کشوری که خودش به عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان ملل متحد، به عنوان یک سازمان راست تشکلی که ضامن حفظ صلح امنیت بین المللی بود، خدشه‌دار کرد این حرکتش و باعث شد که به حال وجهه امریکا هم در نزد افکار عمومی دنیا زیر سوال بره. اینجا هستش که ما باید اشاره بزنیم کشور ما از اونجایی که گام‌های مثبتی رو در راستای تعامل با بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهایی که در بلوک شرق واقع شدن، به نمونه بسیار بارز اون هم تبدیل عضویت ایران از ناظر به عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای، سازمان‌های چند ملیتی که در اوراسیا هم امروزه دارن فعالیت می‌کنن، این نشون داد که ما توانایی و اتخاذ یک دیپلماسی چند جانبه با هدف تأمین منافع ملی برای ملت جمهوری اسلامی، برای ملت ایران و کشور عزیزم جمهوری اسلامی ایران رو خواهیم داشت.
بله آقای دکتر، اخیراً حالا برگردیم به این اتفاقات روزهای اخیر که کارشناسان آژانس به ایران تشریف آوردن و مذاکراتی رو داشتن با مقامات ایرانی و خب بحث حالا وضعیت احتمال اثرگیری مذاکرات مطرح است. البته خب اون طرح ادعاهای زیاد خواهانه همیشگی به ویژه ترک‌های در واقع اروپایی هم در کنار ماجرا هست. یه نگاهی هم داشته باشیم به این اتفاق اگر ممکن است.
بله، خب این پیش شرط هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واقع برای بازبینی سایت های ایران از خودش مطرح کرده و به نوعی زیر سوال برده فعالیت های سلامی دسته ما رو، بیشتر به خاطر این بوده که یک دسته برتر رو در مذاکرات بگیره و به نوعی ثابت بکنه که ما کاملا نه تنها برتر بکنیم فعالیت های شما رو، بلکه یک سلسله فالت ها یا به حال اشکالاتی رو هم پیدا کردیم و این نشان دهنده این هستش که شما فعالیت های هسته ایمون سلحانه دید.
بله.
ما اگر فعالیت هسته ایمون نمیخواست سلسله آمود بشه، توافق مثل برجام که به قول انگلیسی ها کاملا من عبارت انگلیسیش رو اشاره میکنم که گفته بود The JCPOA was an inclusive agreement which blocked every country's attempt to for example gain nuclear bomb or nuclear technology. یعنی در واقع JCPOA یا همون برنامه جامعه اقدام مشترک یک مسیر بسیار جامع و کامل بودش که نظارت میکرد و رصد میکرد هیچ کشوری نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. ما که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نبودیم. کشور ما سالهای سالی که فناوری سلاح‌آمیز هسته‌ای رو برای مقاصد داخلی استفاده کرده و شفافیت لازم رو هم در حوزه برجام نشون داده. بنابراین این دیپلماسی چند جانبه‌ای که ما در پیش گرفتیم بیشتر به خاطر این بوده که هم حقوق ملت ایران تامین بشه و همین که به طرف غربی نشون بدیم آنچنان که شما فکر میکنید ما تمایل به ادامه در واقع تعاملات دو جانبه با شما نداریم و همه تخم‌مرغ‌هامون هم در سبد غرب نمیذاریم و تمام مشکلات و موضوعات حاکم بر اقتصاد خودمون رو هم گره نمیزنیم با رویکردهایی که غربی‌ها در واقع مطرح میکنن. بنابراین باید حتما این هوشیاری رو در ارتباط با مذاکرات با طرفین غربی نشون بدید. دیپلمات‌های ما بایستی حتما در چارچوب دست عزت حکمت و مصلحت در ارتباط با طرف غربی، در ارتباط با کسانی که تروریکای اروپایی یا افرادی که در واقع در ارتباط با موضوع هستی با ما مذاکره میکنن که هیچ گونه حقی از حقوق ما ضایع نشه.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر رضوانپور. تمنا میکنم که پای خط ارتباطی با ما همراه باشید، در فاصله بعدی هم باز هم از نظرات شما استفاده بکنیم. آقای دکتر محمود محمدی، تحلیلگر مسائل امنیت ملی، به استودیوی برنامه تشریف آوردن، در کنار ما هستن. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی سیاسی.
بله، سلام علیکم و رحمت الله، هم خدمت شما هم مردم عزیز هم مهمان برنامه‌تون.
خیلی سپاسگزارم. البته خب خیلی غیر طبیعی نیست که در این روزها یه قدری خیابون‌های تهران شلوغ هست و آقای دکتر هم در ترافیک مانده بودن، با تأخیر رسیدن. مهمان دیگر برنامه هم باز در همین وضعیت هستن که الله انشالله ایشون هم به جمع ما اضافه میشن و از نظرات این دوستان هم بهره خواهیم برد. آقای دکتر محمدی، فرمایشات آقای دکتر رضوانپور رو شنیدیم. من می‌خوام که در واقع بحث آخری رو که با آقای دکتر رضوانپور مطرح کردم رو به عنوان فتح باب سخن با شما مطرح بکنم. بس حضور در واقع کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران در روزهای گذشته و در واقع اون موضع‌گیری‌هایی که همزمان با اون از سمت سه کشور اروپایی شکل گرفت رو از نگاه شما بشنویم تا وارد بحث‌های بعدی بشیم.
بله، در خصوص آژانس، ببینید، من اعتقادم اینه که آژانس یک شخصیت سیاسی است تا یک شخصیت حقوقی
و فنی
و من پیشبینی اینه که در آینده نزدیک ساختار سازمان‌های بین‌المللی هم به هم خواهد ریخت. این به عنوان مقدمه عرض بکنم. آژانس هم متأسفانه هم از حیث بودجه و هم از حیث سیاست‌های کلی و هم راهبردهای عملیاتی، هر سه تبعیت از نظام سلطه داره. شما اگر عملکرد آژانس رو در طول همین 10 سال اخیر برای مثال بررسی بکنید، خواهید دید که کرارن از بی‌طرفی خارج شدن، در خدمت فصل 7 منشور بودن، به نوعی کشورهایی مثل ایران که در واقع در افول امریکا نقش اساسی داشتن و همواره مزاحم نظام سلطه بودن، به عنوان یک کارتابل پیش مقدمه فصل 7 منشور در دستور کار آژانس بوده. یعنی کاملا هم خودش واقف بوده به این موضوع که بازی چه هست. من مصادیقی رو سراغ دارم که بارها دبیرکل آژانس در برهه‌های زمانی مختلف اعلام کرده که فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مسالمت‌آمیزه. به فاصله کمتر از 3 هفته در همون آژانس قطعنامه علیه ایران صادر شد. یعنی نشونگر اینه که خود دبیرکل آژانس و مدیران آژانس هم به این موضوع واقف هستن که اختیاری ندارند. متاسفانه
بله.
ما اگر صدها برنامه رادیویی، تلویزیونی و یا رسانه‌ای برگزار بکنیم، خط سیاست‌ها و راهبردهای آژانس قابل تحلیل حقوقی نیست. من نمیتونم به عنوان کسی که مثلا عرض بکنم در حوزه حقوق بین الملل تحلیل میکنم موضوعات بین المللی رو، بیام یک توجیه و یک نظام و منطق حقوقی برای اقدامات آژانس تعریف بکنم.
تقریبا هیچ فصل مشترکی با نظام حقوق بین الملل نداره عمل کرده.
قطعا همینطوره و شما خواهید دید که الان با این کاری که نسبت به بحث به اصطلاح در کمیسیون مقام زن صورت گرفت،
بله.
ایران به نوعی تعدیل شد از این کمیسیون، ما در آتیه نزدیک خواهیم دید که همین عملکردهای سیاسی و غیر فنی و غیر حقوقی نهادهای بین المللی به مرور به مشروعیت و سپس موجودیت اونها لطمه خواهد زد. این موضوع نخستی نیست. حتی بارها شده که کارشناسا و نماینده های آژانس به اسم بازدید در راسته توافقنامه هایی که صورت گرفته در راسته بحث پادمان و موضوعات دیگه، در راسته پروتکل الحاقی سابق بر این،
بله،
مراجعاتی داشتن که بیان مثلا از فرده بازدید کنن یا از مرکز نطنز ما بازدید بکنن برای مثال، و متاسفانه جاسوسی کردن. یعنی به جای اینکه بیان امانتدارانه کارشون انجام بدن، از مسئولیت دیپلماتیک سوء استفاده کردن و اختیاراتی و در واقع که داشتن رو ازش سوء استفاده کردن، اختیاراتشون رو و اطلاعاتی رو در اختیار سرویس اطلاعاتی بیگانه گذاشتن که از در تو دل این جاسوسی ها برای نمونه شهدای هسته‌ای ما هست که قابل بررسی و حتی پیگرد هست. بنابراین قطعا اقدامات آژانس و مواضع آژانس در خصوص ایران مشخصا بر همگان مبرهنه. یعنی شما از یه دانشی حقوق بین الملل در ایالات متحده آمریکا هم سوال بپرسید، به این پاسخ صریح خواهد داد که قطعا مواضع آژانس سیاسی و غیر فنی است، بلکه قابل دفاع نیست. و من فکر میکنم که شاید در 5 سال آتی این آرایش جهانی که امروز شما دارید میبینید به هم خواهد خورد و به اعتقاد من دیگه شاید حدود 5 سال بعد هیچ اثری از جایی مثل آژانس نباشد. اعتقاد خود من اینه، به جهت این نیست فقط نسبت به ایران اینگونه عمل کرده باشن. به هر حال شما بیداری ملت‌ها رو در نظر بگیرید، قدرت‌های منطقه‌ای که در حال شکل‌گیری و شکل گرفته در نظر بگیرید، ائتلاف‌های پیش رو در نظر بگیرید، همه اینها در واقع پایان عمر نهادهای بین‌المللی در خدمت نظام سلطه بودن، من جمله آژانس.
بسیار خوب، تا شما یک نفسی تازه بکنید من برگردم با آقای دکتر رضوان‌پور گفتگو رو ادامه بدم. آقای دکتر، با در نظر گرفتن جمعی نکاتی که حضرت عالی و جناب آقای دکتر محمدی اشاره فرمودین، اینجا الان این سوال پیش میاد که حالا به هر حال بایستگی هایی رو که دولت 13 در واقع به صورت هوشیارانه و شاید به شکل ضرب العجل باید تعیین بکنه در مقابل زیادی خواهی های غرب و پایان دادن این مسئله‌ای که باهاش مواجه هست چیست و چه بایستگی هایی رو الان شما ترسیم میکنید برای سیاست دولت 13 در مقابل این مدل رفتارها؟ آیه دکتر رضوان‌پور صدای بنده رو داریم؟ خب ظاهرا ارتباطمون با آقای دکتر قطع شده، همکاران مجددا تلاش میکنن که زحمت بکشن و ارتباط برقرار بشه. برقرار ارتباط. آقای دکتر صدای بنده رو دارین؟ آقای دکتر رضوانپور؟ آقای دکتر صدای بنده رو دارین؟ خب ظاهرا هنوز ارتباط برقرار نشده. خب آقای دکتر محمدی شما محبت کنید پاسخ این سوال رو هم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم، ببینید مادامی که نظام جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی عضویت داره باید منطقش رو رعایت بکنه. یعنی من به عنوان کارشناس این رو عرض میکنم، ما باید پرهیز کنیم از هر گونه اقدام غیر حقوقی در این ساختار. مادامی که عضو هستیم و این ساختار پابرجا هست، ما باید به اون اصول و چارچوب‌های حقوقی و فنی پایبند باشیم. بر تعهدهایی که نسبت به سازمان دادیم، چه در بحث پروتکل الحاقی چه قبل از اون بحث پادمانی، باید متعهد باشیم، اجازه بازدید رو بدیم و همکاری های لازم رو داشته باشیم. مگر این قانونی که در مجلس تصویب شد نسبت به بحث قانون اقدام راهبردی، خب در چارچوب این قانون قطعا همکاری های بیشتر ما با آژانس، همکاری های داوطلبانه ما با آژانس که اینا تکلیف آور نیست،
تکلیف نبود، تعهدی
نبوده،
ما خودمون پذیرفته بودیم که داوطلبانه این رو
بله کاملا یک در واقع پذیرش داوطلبانه و مضاعفی بوده. ما باید نسبت به این هم البته توجه داشته باشیم. به تناسب سیاست‌های غیر فنی آژانس، همکاری‌های ما هم قطعاً جرح پیدا خواهد کرد، کاهش پیدا خواهد کرد، چون به هر حال اگر ما همکاری در واقع مقهورانه با آژانس داشته باشیم، آژانس بخواد به همین مواضع و در واقع بیانیه‌ها و اقدامات غیر فنیش ادامه بده، ما هم همکاری‌های وسیع و گسترده و لجام گسیخته با آژانس داشته باشیم، قطعاً با اون مواضع سیاست خارجی ما که مبتنی بر عزت و حکمت و مصلحت است مغایرت داره و باید ازش پرهیز بشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما. یه فاصله ای رو از اتاق فرمان بگیریم، یک رفت و برگشتی داشته باشیم، برمیگردیم با ادامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست، از این طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان شنونده است.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی، سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگو سیاسی،
گفتگوی سیاسی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 17:57 از 29 روز آذر ماه رو کنار شما عزیزان شنونده سپری میکنیم. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. یه فاصله یه چیزی بگم که یه قدری من در حیات سازمان صدا و سیما قدم میزدم، هوا خیلی بده، تمنا میکنم که اگر کار ضروری ندارید اصلا از منزل خارج نشین، خدا نکرده اتفاقی برای کسی نیفته، برای هموطنان عزیزمون مواظب سلامتیتون خیلی باشین تا این روزها رو هم انشالله سپری بکنیم. اما در موضوع وضعیت اغمای مذاکرات هسته‌ای و بایدهایی که سیاست خارجی کشور ما در دولت 13 هم باید پی بگیره در مورد این اتفاق گفتگو میکنم با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه. جناب آقای دکتر محمود محمدی تحلیلگر مسائل امنیت ملی کنار ما هستند در استودیو و آقای دکتر علی رضوانپور هم به شکل تلفنی با ما همراه هستند. دوستان دیگری هم در ادامه برنامه به ما اضافه خواهند شد. آقای دکتر محمدی، اگر بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به سیاست کلانی که دولت 13 در مواجهه با در واقع این ماجرای مذاکرات هسته‌ای داشت، که خب به هر حال شاید رویکرد جدیدی بود، یعنی بعد از تجربه مذاکرات قبلی چه در دولت‌های 12 و 13 چه در دولت‌های قبلی که هیئت‌های مختلف مذاکره کننده ما در واقع کار رو جلو می‌بردن، و حالا به ویژه مقایسه جدی‌تر بکنیم با از زمانی که به هر حال پدیده‌ای به اسم برجام مصوب شد و وارد گفتمان سیاسی ما شد و در واقع رویکردی که دولت قبلی نسبت به این ماجرا داشت، ما شاهد اتفاق جدیدی بودیم. شما اشاره فرمودید به اون قانون اقدام راهبردی هم که مجلس 11 هم مصوب کرد و در دستور کار جدی دولت، درست در دولت 12 هم مصوب شد ولی در دستور کار جدی دولت 13 هم قرار گرفت و بر مبنای اون، بر همون مبنای عزتمندی سیاست خارجی ما جلو رفت. اگر که بخوایم این نگاهی داشته باشیم به این که خب اگر الان دولت 13 هم از اینجا به بعد بخواد این مسیر رو ادامه بده، چه شگردهایی رو باید در واقع پیش رو قرار بده که بتونه در واقع ابتکار عمل رو در دست بگیره؟
ببینید، ما در حوزه سیاست خارجمون و تعاملمون با سازمان‌های بین‌المللی دو تا رویکرد رو تو این 40 چند سال دیدیم. یکی رویکرد واقع‌نگرانه بوده که عمدتاً مبتنی بر دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب است. دومیش رویکردهای خوشبینانه است. حالا من نمی‌خوام بگم ایدئالیستی، نمیشه گفت ایدئالیستی، خوش